بیش از 14 هست که هر زمان به بهمن ماه میرسیم به طرز عجیب و غریبی حس نوستالژیکی تو حافظه بربچه های دهه 60 که معدنی از خاطرات نوستالژیک اون دوران با تلخی ها و شیرینی هاش هستن زنده میشه. انگار به اعتبار دورانی که همه اتفاقات و جریان ها رنگ و بوی دیگه ای داشت، همه اون چیزی که به خاطر داریم مثل یک فیلم سینمایی جذاب و خیره کننده توی ذهنمون به نمایش درآمد. انگار چشممون میشن عین تلویزیونای سیاه‌سفیدی که گرچه فقط با دو شبکه 1 و 2 و یک کانال رادیویی مختصر مواجه بودن، اما خیلی از ما به قدری از اون شرایط خاطره موندگار داریم که انگار هیچ چیز دیگه‌ای تو ذهنمون باقی نمونده. انگار زمستون اون دوران فارغ از روزهای پر برف و بارونی که برامون داشت، نقش بسته با آذین بندی های کلاس های مدرسه های درب و داغونی که با سرودای فوق موندگارش حس و حال متفاوتی رو برمون رقم میزد. خوب به خاطر بیارید تصاویر جذابی که تو ذهنتون نقاشی میشه. یاد روزهایی که مدرسه های کسالتبار فقط به اعتبار چند مناسبت ویژه برای ما قابل تحمل میشد. انگار ما مدرسه میرفتیم به اعتبار همین اتفاقاتی که یکیشون دهی فجر بود، با انواع و اقسام برنامه هایی که از سوی مدیریت مدرسه توی یه پروسه 10 روزه به بهترین و رنگارنگترین و شیرینترین شکل ممکنش تدارک دیده می شد. یه رویای 10 روزه که روز 11 همه چیز به کسالتباری قبلش باز می گشت. حتی تو دوران 8 ساله جنگ که هیجان دهه فجرش شورانگیزتر میشد و قطعا یکی از این دلایل شورانگیز برای خیلی از ماها همین سرودا و آهنگایی بود که یا در ایام منتهی به پیروزی انقلاب یا در سالهای اولیه پس از استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران در خاطر سازترین شکل ممکن با هنرمندی بسیاری از بزرگان موسیقی ایران تولید میشد و اونقدر در ذهن شنیداری مردم باقی میموند که انگار مناسبت‌های مهمی چون دهه فجر فارغ از معانی استراتژیک و درمایه اجتماعیش که میتونیم ساعت‌ها درباره اون حرف بزنیم، بدون این سرودا و آهنگ‌ها خاطره‌سازتر نمی‌شد. مبارکتون برسونم. امروز ما تصمیم گرفتیم توی دفتر که بودیم و داشتیم با سیمک عزیز بحث میکردیم که برای این قسمت از برنامه چه سرودی رو تولید کنیم، تصمیم گرفتیم توی دفتر خودمون، توی دفتر کاری خارج از استودیو، تجربه جدیدی رو به هر حال کسب کنیم که ببینیم اگر یه روزی روزگاری برنامه هامون رو بخوام از یک دفتر کاری پیش روی شنونده های عزیزمون قرار بدیم، با به هر حال فضایی که بر بیرون مسلط هست، صدای ماشین هست، صدای عبور و مرور رهگذرها هست، صدای پرنده زدن پرنده ها هست و مسائلی از این دست، چه تجربه‌ای میتونه حاصل بشه. به همین خاطر تصمیم گرفتیم همون لحظه که انتخاب کردیم اون سرود مورد نظرمون رو در همون دفتر کاری خودمون برنامه رو تدوین کنیم و ضبط کنیم و تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم، که امیدوارم حالا این تجربه بتونه تجربه جالب توجهی هم برای ما و هم برای شما عزیزان شنونده باشه که صدای ما رو دارید از شبکه رادیویی سبا میشنوید. لطفا ما رو همراهی بفرمایید که امروز قرار بریم سراغ خاطرات جذاب، شنیدنی و فکر میکنم نوستالژی که جناب آقای محمد خان گلریز عزیز دوست داشتنی، آقای محجوب موسیقی ایرانی، با یک سرود درجه یک که همچنان جز میراث ماندگار به جامانده از سرودهای خیلی خیلی خوب دهه منتهی به ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و دهه 50 هستش. لطفا همراه ما باشید. عرض می کردم خدمتون، یکی از سرودهایی که در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد که ما بهش بپردازیم و میتونه برای ما خاطرات خیلی خیلی خوبی رو به تصویر بکشونه و با شنیدن اون ملودی ما رو ببره به دورانی که دهه فجر طعم و رنگ دیگه ای داشت، سرود بانگ آزادی به آهنگسازی استاد مرحوم احمد علی راغب هستش که به اعتقاد بنده یکی از نشانه های مهم موسیقی در حال و هوای ایام پیروزی انقلاب اسلامی هستش که همچنان در ذهن شنیداری ما ایرانی ها به یادگار باقی مونده. این شعر با شعر مرحوم حمید سبزواری بزرگوار، استاد حمید سبزواری بزرگوار از شاعران و مؤلف ادبیات انقلاب اسلامی، ملودی مرحوم احمد علی راغب از آهنگسازان و هنرمندان پیشروی موسیقی انقلاب و خوانندگی جناب آقای محمد گلریز، یکی از هنرمندان خوش اخلاق معتبر و شناخته شده ی آثار حماسی و انقلابیه که باز هم به اعتقاد منده بدون تردید از مهمترین، جریانسازترین و ماندگارترین سرودها و قطعات موسیقایی مرتبط با ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستش که با گذشت سالهای زیادی که از ساخت اون میگذره همچنان در ذهن ما به یادگار مونده و حتی میبینیم در بسیاری از موارد هم به عنوان تیتراژ برخی از مجموعه های رادیویی و تلویزیونی کشورمون استفاده میشه. یک ملودی ملی میهنی واقعی 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 در روزگاری که اتحاد و همدلی حرف اول و آخر رو میزد. مرحوم راغب در بخشی از این کتابی که درباره این نحوه ساخت قطعه بانک آزادی که محمد گلریز بزرگوار اون رو به بهترین و حماسی ترین شکل ممکن خونده توضیح میدن که ما این سرود را خودمان به خودمان سفارش دادیم، برای اینکه از شعارهای مردم استفاده کنیم آنها را ثبت میکردیم. این شعار برای زمانی است که مردم شبها روی پشت بام ها الله اکبر خمینی رهبر میگفتند. همان زمان بود که احساس کردم باید شعارهای مردم را وارد موسیقی کنیم. به همین منظور در یکی از دیدارهای حضرت امام با گروهی از مردم ساری که به تهران آمده بودند همراه شدم. جمعیت 5000 نفره ای از مازندران به دیدار امام آمده بودند. از میدان جاله دور می زدند که از آب سردار بروند به طرف مدرسه رفاه تا حضرت امام را ببینند. شعار الله اکبر خمینی رهبر را با لحن آهنگین و سوز خاصی می گفتند. زنها و مردها به صورت سؤال و جوابی شعار معروف الله اکبر خمینی رهبر را می گفتند. متوجه شدم که انگار حالت شعار دادنشان لحن و ملودی خاصی دارد. صدای آن جمعیت انبوه انگار به یک نوت واحد می رسید، انگار یک آهنگساز آن را ساخته است. بعد از مدتی که با آقای سبزواری بیشتر آشنا شدم یک روز به ایشان گفتم مردم شعاری دارند، من می خواهم روی آن موسیقی بگذارم. وقتی کمی از آن را برایش خواندم ایشان تأمل کوتاهی کرد و گفت این که همون بانگ آزادی من است، و به سرعت توی کیف چرمیش گشت و یک کاغذ بیرون آورد. آقای راغب در ادامه روایت خودشون با درباره دیدار با مرحوم سبزواری که خب فرمودن که اون شعری که تو پیدا کردی همون بانگ آزادیه که من سرودم، گفتن که من شعر را خواندم و به آقای سبزواری گفتم شعر کمی طولانی است. گفت چقدر از آن را می‌خواهی؟ گفتم 3 بند را می‌خواهم که اول و وسط و آخر هر بند شما بتوانم ملودی الله اکبر خمینی رهبر خودم را بگنجانم و در چهارچوب همین موسیقی هم باشم. ایشان گفت خیلی خوب، امسال حضرت ما بعد از عید نوروز می‌خواهد پیام بدهد، تو میتوانی این اثر را طوری بسازی که بعد از پیام حضرت امام پخش شود و ماجرا ادامه پیدا کند. ما تقریبا 2 ساعت درباره این سرود صحبت و آن 3 بند را انتخاب کرد. این اتفاق در اواخر اسفند سال 57 افتاد، چون اثر برای نوروز 59 آمده شد. من همون شب این سرود را به خانه بردم و تا نزدیک صبح بیدار بودم و ملودیش را ساختم که همان سرود معروف بانگ آزادی شد. بله، سرودی که ما همچنان اون رو گهگاهی که اگر رادیوهامون روشن باشه بعد از هر اخبار نیمروزی همچنان از رادیو پخش می شود. الله اکبر درددن، الله اکبر دددن، الله اکبر بله. عرض میکردم خدمتون، سرود بانگ آزادی و ساخت و تولیدش فقط به همین اتفاقاتی که الان بهش اشاره کردم ختم میشه. ماجرا بعد از این که تبدیل میشه به یک سرود ماندگار و دوست داشتنی و پرمخاطب به اینجا کشیده میشه که گویا قرار بوده که این سرود تبدیل بشه به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در اون دوره، که آقای احمدعلی راغب در همین کتاب بانگ آزادی بهش اشاراتی میکنن، شرایطی که انگاری هم موافقان و هم مخالفانی داشته که هر کدوم از این افراد موافق و مخالف بزرگوار شخصیت‌های ممتاز و آگاهی بودن که جناب آقای راغب درباره این موضوع روایت جالبی داره. مرحوم راغب در این بخش از کتابه که با اشاره به جناب آقای مجید حداد عادل، شهید مجید حداد عادل، از فعالان و مبارزان انقلابی اون دوران که تصمیم داشته سرود بانگ آزادی رو ببره خدمت جناب آقای آیت الله بهشتی بزرگوار، شهید آیت الله بهشتی بزرگوار، روایت جالبی دارن. بر این اساس که آقای مجید حداد عادل گفتند می‌خواهیم این کار را برای آقای بهشتی ببریم. شهید بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و همزمان رئیس شورای انقلاب بود. گفتم کیفیت خوبی ندارد، از روی کاست کپی گرفتیم، حداقل نوار ریل را ببریم. گفت نه، اصلا قضیه کیفیت مطرح نیست، ایشان می‌خواهد خودش گوش کند. گفتم برای چه؟ مجید حداد گفت میخواهم این اثر سرود ملی بشود. جا خوردم و گفتم آقای حداد، این کار اصلا برای سرود ملی مناسب نیست. سرود ملی قانون دارد و تعریف شده است. اولا نباید از 60 ثانیه بیشتر باشد، ثانیاً باید اوورتور داشته باشد. در سرود ملی ابتدای گروه پرکاشن میزنند و بعد موسیقی اجرا میشود. گفت نه، من هم این را میخواهم ببرم، نترسید، اتفاقی نمیافتد. کاست سرود را با خودش برد، شب زنگ زده و گفت آقای بهشتی خیلی تشکر کردم. گفتم بعد از پیام حضرت امام در نوروز این سرود برای اولین بار پخش میشود. گفتم راست میگویی؟ گفت بله، دروغ چرا، حالا خودت بعدا خواهی دید. پیام امام در فروردین 59 که تمام شد، یک هو اوورتور اجرای ما شروع شد. جالب این بود که بدون اینکه اصلا ما از متن پیام با خبر باشیم، مضامین اشعار سرود با پیام امام منطبق بود. در واقع این آقای سبزواری بود که خودش را با این پیام منطبق کرده بود. وقتی سرود برای اولین بار پخش شد، بسیاری از مردم به احترام این سرود ایستادن و تصور میکردن که سرود ملی است، اما اولین مخالف این که سرود بانگ آزادی سرود ملی باشد من بودم و دومین مخالفم آقای خامنه ای. ایشان متوجه بودند که این سرود نمیتواند ملی باشد. در نهایت سرود به دو شکل ضبط شده که همان بود که ضرب العجلی با گروه کر ضبط کرده بودیم و دیگری به صورت کامل تنظیم شده بود و آقای مجتبی میرزاده آن را در ارکستر بزرگ و وسیع‌تری با گروه کر اصلی تدوین کرد. جالب است که بدانید 5 اثر من در یونسکو ثبت شده است که بانگ آزادی مهمترین آن است.
ابتدا من اجازه میخوام که یک تعریفی برای هنر داشته باشیم و اون است که واقعا هنر وسیله یا مفاهیمی هست که شما میتونیم خیلی راحت و سهل و آسون به مخاطب خودمون تقدیم کنیم. حالا یکی از این هنرها موسیقیه. به نظر حقیق من فکر میکنم که موسیقی یکی از مؤثرترین و تأثیرگذارترین هنرها که میتونه واقعا مخاطب خودش رو جلب کنه. حضور شما هستم این از دیرباز بوده دیگه. وقتی که ما واقعا مسائل هنر رو دنبال میکنیم، اینو در زمان ساسانیان مثلا اون موقع ما هنرمندانی داشتیم مثلا باربد، نکیسا، سرچیش یا کسای دیگه که واقعا اینا هم آهنگساز بودن هم شاعر بودن، حالا در جوای شنیستندن بودن، ولی ساخت هنرهاینا از نظر آهنگسازی و ترسانهی که بودی که هم خودشون میخوندن هم آهنگسازی میکردن. پس ما بینیم که واقعا در اون زمان هم در اون جشنهایی که مثلا بوده و اینها هنرنمایی میکردن. حالا بیان در حال حاضر خدمت شما هست کنم که واقعا وقتی که ما مراجعه میکنیم، حالا قبل از انقلاب هم که خب مصاحب خوبی بود و صداهای بسیار خوبی بود و اشعار خوبی خونده میشد، خصوصا در برنامه گلها و اینها که واقعا خیلی معتبر بود و الان هم بهش احترام میذارم به اون برنامه. اما بعد از انقلاب من یادم میاد که وقتی که ما خواستیم شروع کنیم به صدا موسیقی انقلاب و خوندن اونها با آقای راغب خون از پایه‌گذاران و کسان پیشتازان موسیقی انقلاب بودن، منزلشون نزدیک منزل ما بود در خیابون ایران جمع شده که حضرت امام در مسجد علوی اسکان داشتن. ما شبا قبل از انقلاب، یعنی 3-4 ماه که مونده بود انقلاب پیش بشه، شبا می‌رفتم منزلشون. واقعا حکومت نظامی بود و اینا، خلاصه از اینجا تا پارک اشرف با هم میشستیم در رابطه با موسیقی انقلاب صحبت می‌کردیم. خدمت شما هستم که بعد میگفتیم خب شد راه که واقعا نمی‌دونستیم که چه راهکاری چه کاری رو باید انجام بدیم که در راستای انقلاب بشه، چون خب وقتی که انقلاب شد اومد به بوق غیبت دگرگونی تحولات مختلفی در همه ابعاد به وجود اومد. در صورت مقصدم که این عمق مقدم رو گفتم بیام سر اصل مطلب که ما به این نتیجه رسیدیم که واقعا بیان به مردم، خب ما وظیفه به قول معروف شهری و ملی بود که مثل همه شهرها میآمدیم و اونجا جوشش تمام راه به مایا بود. از میدان شهدا که میدان جاله قبلش مردم یادم جمع میشدن اونجا راه به مایا کردن. ما وقتی که میادیم ضمن این که وظیفه خود معروف خودمون رو در قبال انقلاب انجام میدونیم که مانی یک شهرور، من نگاه میکردم آقای راقب هم میگفت این مردم چی میگن. اما این مردم مشتشون رو گره میکردم مثلا گفتن باور کن همین سرودهای اول انقلاب ما قلقون پاک مردم گرفت. مثلا میگفتن الله باور میکنه ملودی هم نزدیک به ملودی بود که ما خودمون به صلاح آقای راغب لطشم و شیرش را خود مرموم آقای سبزواری میگفتن با این شعارها و همین ملودی نزدیک بود. مثلا میگفتن الله اکبر خمینی رهبر،
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بنده حبل المتین توده های آرزو
منده. و ما اینها رو میادیم یا مثلا چهارهای دیگه که بود، حالا نمیخوام من زیاد احسای کلام کنم، اینها این شعارها رو ما میگرفتیم میادیم شبا مستر نکردیم و گفتیم آینه مستر. من میخوام بگم که واقعا این ریتم موسیقی در پیروز انقلاب یه بخش بسیار، اگر نگیم مثلا بخش عظیمی، ولی بسیار مؤثری در به قول معروف اون شوق و ذوق و خروش و شورش داشت. یعنی مردم با یه ریتم خاصی شعار میدادن و پیش میرفتن و یک اصلا شادی زاید المسی در چهره مردم، در به قول معروف روح و روان آدم کاملا مشاهده میکرد. انگیزمون این بود که این مسئله باشه.
دشمن بداند ما موج خروشانی زایده بحریم فرزند طوفانی در سنگر اسلام پشتش در جانی بازو به بازو سر به سر ما آهنین چنگی سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
بله عرض میکردم خدمتتون. خلاصه که قصه در مورد سرود بانگ آزادی که یک دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تولید شد، قصه خیلی جذاب و جالبیه که من حتما شما رو دعوت میکنم بخشهای مشروحتری از اون رو در کتاب بانگ آزادی بخونید. اما نکته جالب سرود بانگ آزادی طبیعتاً خوانندگی اون اثر هستش که رنگ و لعاب متفاوت و شورانگیز و جالب توجهی به این ساخته بسیار ارزشمند مرحوم احمد علی راقب داد که طبیعتاً محمد گلریز خواننده پیشکسوت موسیقی انقلاب بهترین گزینه‌ای بود که میتونست این سرود دوست داشتنی و خاطر ساز رو پیش روی مخاطبهای خودش قرار بده و طعم اون رو شیرین تر کنه. آقای گلریز در یکی از مصاحبه هاشون بود که وقتی خبرنگار از ایشون در مورد بهترین و موندگارترین آثارشون میپرسن، میگن که بانگ آزادی و خجسته باد این پیروزی به دلیل قالب شعری و آهنگ خاص اون خاطر انگیزه. ایشون میگن من چندین و چند آهنگ برای انقلاب خوندم که خب هر کدومشون یه حال و هوای خاصی رو دارن، ولی برخی هاشون مورد استقبال بیشتری قرار گرفتن. مثلا وقتی که همین بانگ آزادی پس از پیام حضرت امام در فروردین 59 از رادیو پخش شد، خیلی ها فکر میکردن که این سرود جدید ملی کشور جمهوری اسلامی ایرانه. قصه ای که من بخشیش رو براتون تعریف کردم و جالبه بدونید که آقای گلریز هم قصه جالب توجهی رو از سرود بانگ آزادی و اینکه چرا حضرت امام هم با تبدیل شدن سرود بانگ آزادی به سرود ملی مخالفت کردن، قصه جذابی دارن که بد نیست در مورد اون بیشتر بدونید. بله عرض میکردم خدمتون. آقای گلریز در یک گفتگوی رسانه‌ای بود که با اشاره به مخالفت حضرت امام رحمت الله و افراد برجسته دیگه برای تبدیل سرود بانگ آزادی به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران توضیح داده بودن که سرود بانگ آزادی قرار بود سرود ملی کشور شود. این پیشنهاد از طریق برخی از عزیزان پیشنهاد شده بود، ولی در نهایت به دلیل مخالفت امام رحمت الله و تعدادی دیگر از افراد کنار گذاشته شد. حضرت امام به دلیل اینکه این عبارت الله اکبر خمینی رهبر در این سرود ذکر شده بود با آن مخالفت کردند. البته این را هم بگویم که قرار بود قسمتی از این سرود به عنوان سرود ملی ایران انتخاب و خوانده شود، ولی خب بعد از اینکه امام نظرشان را دادند و با آن مخالفت کردند، این گزینه کنار رفت و حذف شد. با این حال این سرود تبدیل به پیام انقلاب شد و تا همین امروز هم خیلی ها آن را شنیده و زمزمه می کنند و اکنون حدود 43 سال است که از رادیو پخش می شود و هنوز هم در حال پخش است. جالب این که پیش از خبر ساعت 14 رادیو و در داخل برنامه‌ای قرار گرفته که با پیام و کلام امام رحمت الله هم همراه شده است. من خودم هر موقع توفیق شنیدن این سرود را پیدا می کنم صدای رادیو را بلند می کنم. شاید باور نکنید ولی همینطور اشکم جاری می شود، اشک شوق. یاد خاطراتی می افتم که با استاد راغب داشتیم. این سرودها اکثرا در رادیو ضبط شده است، بعضی ها در استودیوی شماره 8 رادیو در میدان ارد که البته الان به نام میدان 15 خرداد نامگذاری شده و رادیو تهران هم در این مکان قرار داشت. بله، اکثر این سرودها آنجا ضبط شده است، بعضی هم در استودیوهای بیرون ضبط شده است.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
خب، خاطره گویی درباره سرودهای ماندگار دهه فجر انقدر برای من جذابه که میتونم ساعتها در موردش بنویسم و حرف بزنم. حداقل برای من و فکر میکنم خیلی از هم نسلای من این سرودها فقط یک بسته سرود نبودن، بلکه در برگیرنده ابعاد مختلفی از زندگی فرهنگی، زیست اجتماعی و حیات و نوع نگاه ما به زندگی بود که در دهه های 50 و 60 داشتیم. اون زمانی که در مدرسه ها این سرود ها گل سرسبد برنامه ها و جشن هایی بود که ما چندین روز قبل‌تر اونها رو تمرین می کردیم تا فقط برای دقایقی کوتاه اون رو برای دانش آموزای هم مدرسه‌ای خودمون ارائه بدیم. به هر حال سرود بانگ آزادی هم یکی از میراث به جای مانده و ارزشمند از موسیقی انقلاب در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامیه که همچنان در آسمان پرستاره سرودهای انقلابی مرتبط با ایام دهه فجر و سایر مناسبت‌های انقلابی در قالبی درخشان رخنمایی میکنه. خب، این قسمت از برنامه یک روایت یک سرود هم تمام شد و امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. امیدوارم که روزهایی سرشار از سلامتی و شادی و پر از نشاط داشته باشید در پناه حضرت حق. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سوایهای عزیز و نازنین، متشکریم از همراهیتون با برنامه های این شبکه از طریق موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. اما همونطور که شما عزیزان هم میدونید، جشنواره زیر چتر لبخند در حال برگزاری دومین سری از این جشنواره و انشالله که شما عزیزان هم استفاده کنید از این فرصتی که در اختیار دارید. بریم و با هم برنامه زیر چتر لبخند رو بشنویم و آشنا بشیم بیشتر با این جشنواره. زیر چتر لبخند.
به نام خدا. سلام، درود بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سبا. یه بار دیگه در خدمت شما هستیم با زیر چتر لبخند. من محمود قنات پیشه و استاد اردشیر منظم.
اینجوری که میگی سلام علیکم.